تشخیص و درمان رو کنار هم داشته باشه. در بیماری مثل سرطان، تشخیص زود به هنگام بیماری خیلی میتونه کمک بکنه به روند درمان. حسگرهای زیستی میتونن این کار رو انجام بدن با استفاده از سمارت متریالز یا مواد هوشمندی که این پاسخگوی محرک رو دارن و میتونن در واقع ردیابی بکنن سیستم بدن رو و اون حالا عامل بیگانه‌ای که به وجود اومده داخل بدن رو شناسایی بکنن، در بازه هم شناسایی بکنن که با آزمایش‌های در واقع روتین این کار قابل انجام نیستش، چون خب همونطور که میدونید بیماری که به وجود میاد خب خیلی قبلتر در بدن در واقع به وجود اومده ولی با آزمایش‌های متداول قابل تشخیص نیستن، ولی با استفاده از مواد هوشمند و هوش مصنوعی روش تشخیص میتونه زود به هنگام باشه و اصلا شاید خیلی مواقع بتونه جلوی پیشرفت بیماری یا بروز بیماری رو حتی بگیره. در واقع کارهایی که در دانشگاه الان بسیار داره انجام میشه روی همین بحث مواد هوشمند و تلفیقش با هوش مصنوعی هستش که بتونن درمان بیماری ها رو به صورت هدفمند و به صورت کنترل شده انجام بدن، که این باعث میشه اثرات جانبی داروها کم بشه و در طی درمان قطعی تری رو به وجود بیاره. به این صورت
تشکر
هستش.
تشکر میکنم از شما که توجه داشتید به زبان فارسی و به جای بلد. سنسور از واژه حسگر استفاده کردیم. ممنونیم از شما. اما جناب دکتر ادیب، آیا هوش مصنوعی میتونه نحوه عملکرد دانشگاه ها رو هم تغییر بده و رو نحوه عملکردشون هم تاثیرگذار بشه؟
ببینید، من میخوام یه ذره برگردم به عقب، برگردم به دانشگاه، کلا نسل های دانشگاه. اینکه یک دانشگاهی در نسل اول باقی بماند و ما تصور بکنیم که با ورود هوش مصنوعی اونجا معجزه ای اتفاق خواهد افتاد، این امکان پذیر نیست. ما امروزه وارد نسل پنجم دانشگاه ها داریم میشیم.
کارآفرین
نسل سوم هست. من حالا یه توضیح میدم خدمتتون. ما تو دانشگاه های نسل اول دانشگاه های آموزش محور رو داشتیم. در نسل دوم ورود کردیم به دانشگاه پژوهش محور. در نسل سوم ورود کردیم به دانشگاه‌های کارآفرین که موضوعات مرتبط با کارآفرینی رو دنبال می‌کردن و کارآفرینی در هسته‌های دانشگاه به وجود می‌اومد. یعنی خود دانشگاه یک مشارکتی در پارک‌های علم و فناوری پیدا کرد، ارتباط صنعت با دانشگاه شکل گرفت در اون نسل از دانشگاه‌ها و ما شاهد در واقع ظهور نسل جدیدی از دانشگاه‌ها شدیم که در صنعت هم ورود کرده بودن و کارآفرینی می‌کردن. ما در نسل بعدی دانشگاه ها جامعه وارد در واقع دانشگاه ها شد. یعنی ما یک زنجیره مارپیچ چهار در واقع سگانه تبدیل شد به چهارگانه و در نسل پنجم دانشگاه ها ما محیط زیست رو میبینیم که وارد شده و موضوعات مرتبط به پایداری و تاب‌آوری که در دانشگاه ها به وجود اومد. این دقیقا همون معادل انقلاب صنعتی پنجم بود که به وجود اومد، که همزمان با نسل جدید پنجم دانشگاه ما این رو در انقلاب صنعتی پنجم هم دیدیم. یعنی انقلاب صنعتی پنجم هم اومد نقصای انقلاب صنعتی چهارم رو بپوشونه. سه تا موضوع تاب‌آوری، پایداری و انسان محوری اضافه شد به انقلاب صنعتی چهارم. برای همین تصور من این هست که ما برای اینکه در واقع بتونیم از موضوع رویکرد هوش مصنوعی در دانشگاه استفاده بکنیم، اول باید دانشگاه ها موارد نسل چهارم و پنجم بشود.
الان نسل یک و دویم همچنان.
بله، ما حالا سه هم داریم. ما در همون عرض کردم در خیلی از در واقع دانشگاه هم تاکای دکتر زاهدی هم فرمودن دانشگاهی که در رتبه بندی جدید در ایران در رتبه های جهانی قرار گرفتن در حوزه هوش مصنوعی، دانشگاه هایی بودن که روی کرده دانشگاه های نسل سوم رو پیدا کرده بودن، یعنی ورود کرده بودن به موضوع کارآفرینی و حتی شرکت های زایشی و اسپیناف هم از همون متخصصین و هیئت علمی دانشگاه به وجود اومده بود که در بیرون فعالیت های کارآفرینانه انجام میدادن. برای همین موضوع من فکر میکنم که ما اول باید ورود بکنیم به رویکرد دانشگاه های نسل چهارم و پنجم و بعد در واقع از این ابزارهای هوش مصنوعی استفاده بکنیم، هم برای در واقع رشد دانشگاه، هم برای رشد افرادی که در دانشگاه تحصیل میکنن.
خیلی زمان بر نیست تا ما به اونجا برسیم، خود هوش مصنوعی امکان داره خیلی عقب بیفتیم.
نه، واقعیتش ببینید سرعت رشد علم فناوری در دنیا دیگه از توابع حسابی خارج شده، تبدیل شده به توابع هندسی. من امروز که دارم آمار میدم بعضی موقعا نگران هستم که یه شنوندهی برگرده یه پیغام بذاره که نه رتبه 18 نیستیم، رتبه 16 هیم، رتبه 17 هیم، یا این عددی که من دارم عنوان میکنم که مربوط به همین 3-4 روز پیشه شاید تغییر کرده باشه. نه، واقعا این شکلی نیست. ما توی فناوری‌های نوین جزو شرکت در واقع کشورهای هستیم که ورودی های نوآورانمون به سرعت در واقع بهبود پیدا کرده و یک مقدار نگرش حاکمیت در خصوص ورود ما به دانشگاه نسل چهارم و پنجم میتونه کمک بکنه به رشد سریع هوش مصنوعی.
بله ممنون دکتر زاهدی، صحبت شما رو میشنویم در باره نقش دانشگاه در زمینه توسعه صنعت هوش مصنوعی.
خدمتتون عرض کنم که استادمون شما دکتر علی فرمودن، ببینید ما وقتی میخوایم در کشور و در سازمان‌ها بحث تحول دیجیتال و هوش مصنوعی رو داشته باشیم، گاهی اوقات شما نمیتونید بیاید مثلا یه ماشینی رو بگید حالا من ماشین رنگش رو عوض میکنم، نمیدونم لاستیکش هم عوض میکنم، ولی انتظار دارم این ماشین مثلا عمل کرده، مثلا ماشین با موتور 1400 بخواد موتور 3500 برای من بره. ببینید بعضی وقتا لازمه که تغییر نگرشی رو اتفاق بیفته. وقتی ما در مورد تحول دیجیتال صحبت میکنیم، میگه چی بسا خود الگوی کسب و کارت باید تغییر کنه، اصلا وزارت علوم باید سبک نظام تصمیم گیریش تغییر کنه. من این مثال رو به مرور طی چند ماه گذشته زدم، گفتم هر وقت ما در مجموعه مثلا نظام آموزش عالی کشور، چه وزارت بهداشت، چه وزارت علوم، چه دانشگاه آزاد اسلامی، میخوایم مجوز یک رشته رو اعطا کنیم، اول خط رو نگاه میکنیم، یعنی نگاه میکنیم ببینیم در اون رشته که قرار تأسیس بشه چند نفر هیئت علمی داریم، چه میزان فضای آزمایشگاهی داریم، چه میزان فضای آموزشی داریم، و بعد میگیم بله این مرکز دانشگاهی، این واحد دانشگاهی در حقیقت میتونه احراز صلاحیت بشه برای برگزاری این دوره. اما باید نگاه عوض بشه، الگو باید عوض بشه. در تحول دیجیتال میگه برو تای خط رو نگاه کن، قرار آدمی که اینجا فارغ التحصیل بشه کجا بره تو بازار کار، بازار کار اصلا براش وجود داره یا نه، یا شما باید از اول برید بازار کار رو ایجاد کنید و بعد به فکر این باشید. لذا میبینیم که جمع زیادی فارغ التحصیل داریم، یه تعداد زیادیشون 4 سال عمرشون زندگیشون رو گذاشتن ولی بازار کاری ندارن. از سمت دیگه میبینیم در بسیاری از حوزه ها نیاز به نیرو داریم، آدمش رو نداریم. در همین حوزه فناوری اطلاعات، در همین حوزه امنیت سایبری که خدمتتون عرض کردم، امروز کشور نیاز داره همه شرکت ها، همه سازمان ها به نیروی متخصص در حوزه امنیت شبکه نیاز دارن، امنیت داده نیاز دارن، ولی متخصص نداریم. لذا میخوام ببینم اینجوری عرض کنم، دانشگاه ها هم مثل همه جای دیگه نیازمند تغییر در نظام های تصمیم گیری خودشون هستن. آموزش عالی باید یک تغییر بده، یک پوست اندازی بکنه.
تو این تغییر کی باید انجام بشه؟
ببین تغییر همیشه همراه با یک زمان، شاید تغییر رو قدرت ها رقم می زدن. ما جای بحث مثلا فرایند هایی داشتیم که سازمان های دولتی رو مجبور می کردن به تغییر، اما امروز برعکس شده، این شرکت ها هستن که سازمان ها را می توانن تغییر بدهن. ببین در حوزه هوش مصنوعی من صراحتا بگم هم در دنیا هم در کشور شرکت ها می توانن حاکمیت را در حقیقت تغییر بدن. شرکت ها چرا؟ چون پیشرانن، چون اونا با پول سر و کار دارن، اونا کسب و کارن، اونها باید بتوانن در حقیقت این امرار معاش خودشون و مجموعهشون رو از توانش بر بیان. پس لذا شرکت ها در حوزه فناوری های های تک خیلی از دانشگاه جلوترن، در دنیا هم همینه. لذا من فکر میکنم هر کاری که بتوانیم انجام بدیم که شرکت ها رو تقویت کنیم، بخش خصوصی رو تقویت کنیم، استارتاپ ها شکل بگیرن، دانش بنیان ها شکل بگیرن. شما وقتی آمار رو نگاه میکنید میبینید مثلا در کشور آمریکا در طول شاید 5-6 سال گذشته بیش از 3000-4000 استارتاپ شکل گرفته در حوزه هوش مصنوعی. در چین همینجور میبینید بیشترین ثبت پتنت های دنیا، عمل علل قاعده همه فکر میکنن ثبت پتنت ها باید توسط اساتید دانشگاه دانشگاهی انجام بشه، بیشترین ثبت پتنت در دنیا در حوزه هوش مصنوعی در چینه و عمدتا هم توسط 4 تا شرکت، یعنی شرکت ها اومدن ثبت پتنت انجام دادن. لذا ما در نظام تنظیم و مقررات در حوزه هوش مصنوعی حواسمون باشه، باید شرکت ها و بخش خصوصی رو تقویت کنیم، باید تسهیلگری کنیم، نکنه اشتباه کنیم، مسیر رو اشتباه بریم و بخوایم بیایم اینجا در حقیقت به نوعی قوانینی وضع کنیم، قوانین از جنس محدود کننده باشه. ظاهرش هم خوبه، نیتمون هم خوبه، ولی بگذاریم شرکت ها رشد کنن. ببین ما مدل توسعه هوش مصنوعی در دنیا 3-4 تا الگو بیشتر نداریم. یک جاهایی میرن هول‌های فناوری ایجاد میکنن یا ایجاد شدن، مثلا میبینیم مایکروسافت، نمیدونم جای دیگه از متا هستش، و این هول‌های فناوری دارن پیشران اون حوزه میشن. در یک جاهایی مثل اروپا میبینیم شرکت‌های کوچیک دارن کار میکنن. مدل ما در ایران، ما که هول فناوری نداریم، ما یک دونه هول فناوری مخصوصا در حوزه دیجیتال نداریم. پس چی؟ مدل اروپا و تلفیقش با مدل برخی از کشورهای همسایه خودمون حوزه خلیج فارس، تأکید بر توسعه و حمایت از شرکت‌های کوچک، و دو ارتباطات بین المللی. ارتباطات بین المللی و تعاملات بین الملل خیلی میتونه در حقیقت کمک کنه به ما. من فکر میکنم این الگو اگر به خوبی هم داره الان هدایت میشه، یعنی الان در کشور هم فکر میکنم این الگویی شده که حاکم شده و من فکر میکنم
دکتر میدونی شما الان تو دانشگاه های مدرسه اتفاقی تو زمینه هوش مصنوعی میفته، غیر از حالا چند واحد سه واحد دانشگاهی که فکر کنم برای دانشجویان تو گرایش مختلف در نظر گرفتن، کار دیگه هم انجام شده؟
بله خدمتتون عرض کنم حداقل من فکر میکنم در 20 دانشگاه برتر ما، برتر در حوزه هوش مصنوعی منظورم هستش،
بله،
اساتید ما اومدن در حوزه توسعه الگوها و مدل‌ها کار کردن، هم مدل‌های زبانی کار کردن، هم در حوزه تصویر و پردازش تصویر بینای ماشین خیلی کار کردن. همونجوری که سرکار خانم فرمودن در حوزه نظام سلامت گاهی اوقات یک تصویری که برداشته میشد، چه رادیولوژی، چه سی تی اسکن یا همون هر چیز دیگری، یک رادیولوژیست میومد این تصویر رو تحلیل میکرد. بعضا میدیدیم 2 روز 3 روز یک تحلیل یک تصویر به دلیل حجم زیاد پرونده طول میکشید. الان هوش مصنوعی ظرف چند ثانیه همون تصویر رو میاد در حقیقت تحلیل میکنه، خروجی میده، و چه بسا در بسیاری از در حقیقت اتفاقات مثل آمبولی ها در ثانیه برای ما جون بیمار مهمه، نیاز داریم در لحظه در حقیقت این اتفاق بیفته. من فکر میکنم با توجه به نکاتی که عرض کردم در حوزه پردازش صوت ما خیلی خوب کار کردیم، مرکز تحقیقات در پردازش تصویر، پردازش متن یکی از کارهای خوبی که در کشور انجام شده، ما همونجوری که عرض کردم اون داده ها میشن سوختون ماشین، در حوزه تکست الان اتفاقات خوبی افتاده، بالای چند میلیارد در حقیقت توکن در حقیقت در حوزه متن تولید شده که کمک میکنه به تحلیل هایی که میخواد بیاد در حوزه تکست انجام بشه.
بله من این تاکید رو داشتم چون مقام معظم رهبری توی این سالهای اخیر خیلی تاکید داشتن رو مسئله هوش مصنوعی و گفتن که باید به لایه های عمیقش دانشجویان ما دست پیدا کنند و از لایه های جانبیش عبور کنند، نشه مثل فناوری هسته‌ای که بیان یه چند تا کشور بهش دسترسی پیدا کنند و اونو حق خودشون بدونن و ممانعت ایجاد کنند برای، به خاطر همین میخوام بدونم که این فضا تو رونده تو دانشگاه های ما اینقدر جدی انجام شده، شما به عنوان رئیس هوش مصنوعی کشور این تو جلساتی که با عزیزان تو وزارت علوم داشتید از این دغدغه ها و نگرانی ها گفتید یا خیر؟
رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی هستیم رئیس، اگه بگیم الان خب بگیم رئیس هوش مصنوعی هستیم اینقدر دیگه اینجا چی میشه فردا؟ خدمتتون عرض کنم که ببینید در خصوص فرمایش جناب عالی در حوزه لایه‌های عمیق، هنوز هم یک فهم مشترکی که همه متخصصین تو این حوزه داشته باشیم که بحث لایه‌های عمیق به کدوم بُعد توجه میکنه. مثلا بعضی ها میگن لایه‌های عمیق شاید ناظر به حوزه زیرساخت و سخت افزار میشه، مثلا بحث ریزتراشه ها. خب آیا ما میتونیم در این لایه‌ها ورود کنیم؟ من نمیخوام نفیان یا اثباتن صحبت کنم، فقط این رو بدونیم در دنیا در حال حاضر فکر میکنم یک کشور و یک در حقیقت برند معروف و یک در حقیقت کمپانی، ما باید اینجوری فارسی چی کردن برای ما سخته، شما بر من یکی ببخشید، از خانم دکتر در حقیقت بخواید ولی از ما نخواید، یه مقدار سخته برای ما. ما در دنیا یک شرکت در حقیقت بزرگ هست در تولید ریزتراشه‌ها که داره این ریزتراشه‌ها رو تولید میکنه، آیا ما بریم در این حوزه سرمایه گذاری کنیم به نتیجه خواهیم رسید یا نه؟ من میگم نه نفیا نه اثباتا. فلذا من فکر میکنم اتفاقا لایه های عمیق از دید خود من عرض میکنم ممکنه قابل نقد باشه، جایی هستش که ما در حقیقت باید بیایم لایه های عمیق اون الگوها رو توسعه بدیم، مدل ها رو توسعه بدیم، جایی که قرار کاربردها بیان سوار بشن بن اون الگوها مثلا شما وقتی میاد در حوزه مدل های زبانی بزرگ کار میکنید، LLM ها، شما یک الگوی توسعه دادید، حالا روی اون میتونید کاربردهای مختلف تعریف کنید. یک کاربردش دستیارهای هوشمنده. همین الان ما در کشور نیاز داریم پزشکان ما دستیار هوشمند پزشکی داشته باشن. در کنار اون تشخیصی که خودش میده، در کنار تجویزی که میخواد بده، یه دستیار هوشمند کنار پزشک باشه، اونم همزمان بهش بیاد تشخیص بده و همزمان با اون تجویز کنه. بیمار ما نیاز داره به یک دستیار بیمار. یک قاضی ما نیاز داره به یک دستیار قاضی که همزمان با همدیگه حکم بدن، ببینن کدوم حکمه به اون واقعیتی که در قانون هست نزدیک هستش. لذا وقتی ما مدل های زبانی بزرگ رو توسعه بدیم، از درون این مدل های زبانی میشه دنیای کاربردها رو تعریف کرد.
بله، ممنونم از شما. چون به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم، هر کدوم از بزرگواران هم جمع‌بندی، هم اگر نکته مفهوم مونده رو در رابطه با بحث امشب بفرمایم. خانم دکتر مهتاب بهمنی، این سوال رو البته از شما دارم. میدونیم برای اینکه دانشگاه‌هامون به اون جایگاه که مد نظرمون تو جهان دسترسی پیدا کنند، احتیاج دارن که روابط بین‌المللی خودشون افزایش بدن، این امکان وجود داره تو دانشگاه‌ها؟
بله، قطعا میتونه وجود داشته باشه، کماکان که الان در حال حاضر هم این ارتباطات وجود داره. مقاله های بسیاری چاپ میشه، روشون کار میشه و چاپ میشن که با دانشگاه های خارجی و کشورهای دیگه تبادل اطلاعات دارن. یه سری از در واقع آنالیز ها در کشورهای دیگه ممکنه انجام بشه که ما اینجا به سرش رو نداریم و میتونه این تعاملات انجام بشه. ولی نکته مهمی که وجود داره این هستش که همین هوش مصنوعی که به وجود اومده، ایجاد شبکه و شبکه سازی که بین در واقع ارگان‌های مختلف میتونه وجود داشته باشه که یکی از اونها دانشگاه هستش، باید به طوری باشه که تمام این مجموعه ها رو به همدیگه متصل بکنه که بتونن یک هدف واحد رو در نظر بگیرن و به اون برسن. دانشگاه به تنهایی نمیتونه مسئله رو حل بکنه، مسئله رو ایجاد بکنه و حل بکنه و در واقع بتونه چالشی رو مورد بررسی قرار بده. شرکت‌های دانش‌بنیان هم به تنهایی این کار نمیتونن انجام بدن. ارگان‌های دیگری که وجود دارن هم از دولتی و خصوصی به تنهایی نمیتونن. در واقع الان دنیا به سمت بین رشته‌ای رفته. اینطوری نیستش که به تنهایی بتونن کاری رو انجام بدن. دانشگاه نیاز داره که حمایت بشه از ارگان‌های مختلف تا بتونه اون چالشی رو که قرار حل بکنه در حوزه‌های مختلف، که یکیش در واقع همون سلامت هستش که حوزه بسیار بسیار مهمی هستش، که میگم میتونه روش‌های درمانی رو ایجاد بکنه که روند درمان رو تسهیل و آسان می‌کنه، ولی به تنهایی این کار رو نمیتونه انجام بده. باید با هم دیگه دست به دست هم داده بشن و در واقع هر ارگان پتانسیل خودش رو، یعنی نقش خودش رو ایفا بکنه تا بتونن به اون هدف مشترک برسن، که هوش مصنوعی در واقع این کار رو با ایجاد پلتفرم‌های مختلف میتونه انجام بده.
ممنونیم از شما دکتر ادیب، صحبت‌های پایانی شما.
خواهش می‌کنم. خب آقای دکتر زاهدی خیلی خوب با اون مثال ماشینشون کاملا این موضوع رو باز کردن. من از آقای دکتر زاهدی خواهش می‌کنم که اصلا یه کتاب در این خصوص واقعا نوشته بشه، چون مدلی که در واقع دکتر مطرح کردن مدل کاملا گویایی هست، در خصوص این که ما بتونیم یک شبیه سازی بکنیم در خصوص ماشین، که حالا بحثای داده اینا رو مطرح کردن، خیلی جذاب بود برای من شخصا. خب در خصوص حکمرانی داده اتفاقات خوبی داره میفته، همونطور که آقای دکتر زاهدی اشاره کردن، سند حکمرانی داده در حال نگارش هست و تا چند مدت دیگر اون موضوع که عرض کردم، قانون باید اینجا حاکم باشه، ما تو موضوعات نهادی خیلی ضعیف هستیم، میتونه کمک بکنه و حکمرانی داده میتونه کمک بکنه که همه سازمان ها ملزم بشوند داده های تمیز و پاکشون رو در دسترس همه قرار بدن. حالا اینکه با چه مدلی و چه هزینه هایی برای اون به وجود بیاد رو من بحث نمی کنم. موضوع دیگری که شما خودتون فرمودید ما کجا قوی هستیم، ما توی هوش مصنوعی مولد جنراتیو قوی هستیم. یعنی ما تو بحثای تبدیل گفتار به متن گفتار، تصویر، پردازش خیلی قوی هستیم. کار خیلی خوبی هم صورت گرفته و الان داره استفاده میشه. نکته مهمی که هست اینه که الان اخیراً کشورها اومدن در موضوعاتی که مزیت شایستگی دارن، بیشتر در واقع خودشونو مطرح کردن، یعنی به همه لایه‌ها پرداختن، همونطور که حاکمیت
بله.
نگاهش این است که درست هم تشخیص داده که تو همه لایه‌ها حرکت بکنیم، ولی اومدن یه مورد رو خیلی خاص در نظر گرفتن.
دقیقاً همون نکته‌ای که اولش من بهش اشاره کردم، مسئله اصلیه. مثلا شما فکر کن بعضی از کشورها اومدن گفتم تو کدوم نقطه ضعف دارن، اومدن از این دانش رو سرازیر کردن تو اون قسمت. الان خیلی پیشنهاد شده که کشور ما که تو حوزه سلامت و پزشکی حرفی برای گفتن داره تو منطقه، بیاد از این فناوری تو اون زمینه استفاده کنه.
دقیقاً درست میفرمایید. حالا شما از یه زاویه یه علوم در واقع مطرح کردید، من از زاویه در واقع نوع مزیت شایستگی کشور. به عنوان مثال امریکا، ایالات متحده منابع مالی زیاد داشته، اومده شرکت‌های بزرگ رو خریده.
بله.
هندوستان در حوزه آموزش اومده مزیت شایستگیش رو نشون داده، الان داره تو حوزه شایستگیش رو میذاره تو آموزش. کشورهای عربی تو تأسیس نمایندگی ها قدم برداشتن. مزیت شایستگی ما به جهت اینکه ما از چند سال، از چند قرن پیش توی حوزه ریاضیات خیلی قوی بودیم و دانشمندان خیلی نخبه‌ای رو در این حوزه داریم، باید بیاریم روی الگوریتم‌ها و مدل‌های هوش مصنوعی.
بله، ممنون از شما. جمله رو زدید، یک جمله.
یک جمله خیلی سخته، فقط اینو بگم ما در انجمن ملی هوش مصنوعی ایران شیوه نامه معرفی سرآمدان هوش مصنوعی رو ترسیم کردیم، تنظیم کردیم و هدفمون اینه در این شیوه نامه نه فقط اساتید و دانشجویان دانشگاه، بلکه شرکت هایی که محصول دارن، سازمان هایی که از محصولات استفاده کردن و جاهایی که اومدن سرمایه گذاری کردن برای تولید محصولات و خدمات هوش مصنوعی، اینها رو معرفی کنیم و تجلیل کنیم که کمک بشه به در حقیقت شکل گیری این زیست بوم.
بله، بسیار بهره بردیم از فرمایشات هر سه بزرگوار و سپاسگزاریم از شما شنونده عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدوارم اونجا که تقدیم حضورتون شد توجهتون رو جلب کرده باشه. تا شنیداری دیگر، خدا یارو نگهدار.
به نام خدا. خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بینسازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار و در نتیجه کمک به کاهش هزینه قبض گازی که میپردازیم و حتی بهره‌مندی از پاداشی که شرکت گاز تعیین کرده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. ما با کوتاه کردن زمان استفاده از آب گرم بهداشتی، چه برای شستن ظروف، چه برای شستن دست و صورت و چه زمان استحمام، میتونیم کمک بکنیم به این که اون وسیله تامین آب گرم، چه آب گرم کن، چه پکیج و چه موتورخونه، زمان کمتری رو صرف بکنه و گاز کمتری رو مصرف بکنه. اگر زمان استحماممون 15-20 دقیقه، با یکی دو دقیقه کمتر، اصلا نمیگیم استحمام نکنید یا نصفش بکنیم، با یکی دو دقیقه کمتر، این یعنی حداقل 10% کاهش مصرف گازی که برای آب گرم مورد نیاز ما استفاده میشه. پس حتما این توصیه ها توجه بکنید، در درجه اول به نفع خود شماست و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بچه‌های بی‌گناه، مادرای بی‌پناه، خون
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره. هر کس هر چی میتونه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا بدونه آزادی تنها سر انجام فلسطین.
اسمای جلی
میره و میمونه فقط نام فلسطین.
نام فلسطین.
دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، این بخش برنامه‌های این شبکه رادیویی در اینجا به پایان میرسه. من و همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. قبل از اون دعوت میکنم در کوچه باغ واژه‌ها رو هم شنونده باشید. خداحافظ.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید تنی سالم و دلی گرم داشته باشید. از اینکه شنونده این برنامه هستید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره واژه ارسکویک و بعضی از واژه‌هایی که با این اصطلاح ساخته شدن توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. همونطور که شما عزیزان می‌دونید، معادل فارسی که برای ارسکویک در نظر گرفته شده و طی سال‌های گذشته به کار رفته واژه زلزله هست. اما فرهنگستان زبان تلاش کرده که به جای واژه زلزله که واژه‌ای که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده، واژه فارسی رو به کار ببره که بتونه از اون در جاهای دیگه هم استفاده کنه. بنابراین برای واژه ارسکویک واژه زمین لرزه ساخته شده و به کار رفته. همونطور که از واژه زمین لرزه معلومه، هم جزء زمین و هم جزء لرزه اون هر دو برگرفته از زبان فارسی است. زمین لرزه حرکت ناگهانی پوسته زمینه به سبب آزاد شدن فعالیت آتشفشان‌ها یا آزاد شدن انرژی جمع شده‌ای که در امتداد گسل‌ها قرار داره. حتما شما شنوندگان عزیز این اصطلاحات به گوشتون خورده، اصطلاحی مانند زمین لرزه بزرگ یا زمین لرزه کوچک، که خب انگلیسی اینها در سطح زبان فارسی رایج نشده. جهت اطلاع شما بزرگواران عرض میکنم که لارج ارسکویک معادل فارسی زمین لرزه بزرگ براش در نظر گرفته شده و زمین لرزه بزرگ زمین لرزه همراه با شکست تمام پهنای یک گستره لرزه‌زا. و واژه بعدی که واژه اسمال ارسکویک هست، معادل فارسی زمین لرزه کوچک براش در نظر گرفته شده. زمین لرزه کوچک هم زمین لرزه همراه با شکست بخشی از پهنای یک گستره لرزه‌زا. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.